خب دیگه سابقه بحث رو دوستان میدونن، در واقع در باب راه‌های پیشگیری و حتی به یک معنا علاج اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به اضطراب یا تشویش یا دلنگرانی، درباره اینها گفتگو میکردم. به نظرم میاد که 13 فقره رو گفته بودم، گمان کنم از این فقراتی که باید میگفتم 13 فقره رو گفته بودم و حالا میپردازم به بقیهش. مورد چهاردهمی که من یادداشت کردم اینه که یکی از خاستگاه‌های اضطراب در ما ادعاهاییست که میکنیم. وقتی شما ادعا میکنید، از اون لحظه به بعد دیگه شما باید به دنبال جهان بگردید که این ادعا موفق از آب در بیاد. ادعا میدونید همیشه وقتی من میگم که من فلان کار رو خواهم کرد و من فلان کار رو میکنم یا این کار از عهده من ساخته است، دیگه از اون به بعد من به یک معنا باید دست به دامان هستی باشم برای اینکه این ادعای من راست از آب در بیاد. میدونید؟ و از این نظر من دلنگرانی پیدا میکنم. وقتی که من ادعایی نکرده باشم، هرچه هستی پیش بیاره برای من بی تفاوت، فرقی نمیکنه. یعنی اگر من به شما نگفته باشم که فلان کتاب رو من خونده ام یا من این کتاب رو میخونم، هر چه در آینده پیش بیاد به زیان من نیست. اما اگر ادعا کنم که من این کتاب رو خونده ام یا ادعا کنم که من این کتاب رو میخونم، وقتی که بعضی از حوادثی که پیش میاد به زیان منه و بعضیش به سود منه. اون وقت دائما باید دغدغه این داشته باشم که یه وضعی پیش نیاد که به زیان من تموم بشه. این که مثلا در کتاب مقدس گفته شده که حضرت مسیح میگفتن که ادعا نکنید تا بر شما حکم نرود، واقعا سخن روانشناختی درستیه. وقتی که شما ادعاهاتون رو به حد اقل ممکن میرسونید و هیچ چیزی رو به خودتون نسبت نمیدید، هیچ دانایی رو به خودتون نسبت نمیدید یا هیچ توانایی رو به خودتون نسبت نمیدید، هر چه در جهان پیش بیاد به زیان شما تموم نمیشه. حالا اینجا یه جا هست. علی بفرمایید اینجا جا هست. توجه میکنید وقتی که من ادعایی نمی کنم، ادعاهای ما معمولا یا در حوزه دانایی یا در حوزه توانایی یا در حوزه دانایی و توانایی با همه. وقتی که من ادعایی میکنم، در واقع اوضاع و احوال فقط به صورت‌های مختلفی اگر پیش بیاد من شاد خواهم بود، ولی دیگه به هر اوضاع و احوال، به هر صورت دیگری که پیش بیاد، دیگه من ناشاد خواهم بود. فقط در یک شقه‌ها و یه آپشن‌های خاصیه که من احساس خوب خواهم داشت. اون آپشن‌هایی که می انجامند به این که من اون دانایی که ادعا کردم رو نشون بدم یا اون توانایی رو که ادعا کردم نشون بدم، ولی دیگه سایر آپشن ها به زیان من هست. چرا؟ چون سایر آپشن ها برای شما روشن می کنند که اون دانایی که من می گفتم ندارم یا اون توانایی که من می گفتم ندارم. توجه می کنید؟ و از این لحاظ از وقتی که من ادعایی رو میکنم در باب دانایی یا توانایی خودم، دیگه دائما در باب سیر امور بی‌تفاوت نیستم که امور چی پیش میارن و چی پیش نمیارن، دیگه برای من بی‌تفاوت نیست. و این یعنی دلنگرانی. دلنگرانی مالی کسیه که هر چی پیش بیاد نمیتونه بگه هر چی پیش آمد خوش آمد. بعضی از چیزایی که براش پیش میاد خوش آمده و بعضی از چیزایی که براش پیش میاد خوش آمده اون نیست. و خب دلنگرانی پیدا میکنه که آیا اون خوش آمدهای من پیش خواهند آمد یا پیش نخواهند آمد. واقعا اینه که میخوام بگم اون تعبیر عیسی واقعا یک تعبیر روانشناختیه. تو روانشناسی اجتماعی خیلی باید بهش توجه کرد که تا میشه آدم ادعا نکنه، تا بتونه با همه اوضاع و احوال متصور و ممکن و محتمل بتونه کنار بیاد، وگرنه به ازای هر ادعایی که من میکنم با یک سلسله از اوضاع و احوال جهان دیگه سر آشتی ندارم و اگه اون اوضاع و احوال اتفاقا رخ بدند اون وقت دیگه من در واقع وضعم وضع خوبی نیست. چرا؟ چون معلوم شده که آنچه که گفتم درست نبوده، صادق نبوده. و خب این منشأ دلنگرانی. از این نظرم هست که معمولا روان درمانگران امروز هم این هست که به هر کسی همیشه میگن که توی قیدهای تخفیف دهنده تو سخنان خودت به کار ببر. توجه میکنی؟ بگو ظاهرا فلانی سخنرانی خواهد کرد. چون اگر قاطعا گفتی که سخنرانی فلان کس خواهد کرد، انگار یه علمی رو ادعاشو کرده ای که حالا باید دلنگران باشی که نکنه فلانی سخنرانی نکنه و به جاش بهمانی سخنرانی بکنه، اون وقت سخن من صادق از آب در نیامده باشه. اینا رو میگن قیدهای تخفیف دهنده دیگه. این که به نظرم اینجور میاد، ظاهرا اینطوره، شاید اینطور باشه، گمان کنم که اینطوره، اینا شما را از دلنگرانی میاره بیرون. چرا؟ چون یه قیدهایی گفته اید که این قیدها شما را واکسینه کرده نسبت به بدایند آینده ی امور. خب اینم یک نکته است که نکته 14 بود که می‌خواستم عرض کنم. و اما نکته 15، نکته 15 اینه، یک اشاره من در یکی از جلسات کردم اگر اشتباه نکنم، چون من جلسه دیگه ای هم دارم شاید هم اونجا گفته باشم، یک اشاره من حالا اینجا یا جای دیگه کردم به این که ما به معنای واقع کلمه، یعنی به معنای اگزیستانسیال در زندگی تنهایی. این یه واقعیت انکارناپذیره. به معنای عمیق کلمه که عمیق ترین معنای تنهاییه، ما تنهایی. من در این سخنرانی دو سال پیش گفتم که وقتی تنهایی گفته میشه 14 معنای مختلف ممکنه اراده بشه از تنهایی. عمیق‌ترین معنای تنهایی اون تنهایی اگزیستانسیاله که همه فیلسوفان و همه روانشناسان وجودی و همه روانشناسان اعماق، روانشناسان ژرفا اینو یک اصل مسلم میدونن که ما به اون معنای عمیقش تنهایی. این که خب شکی نداره. این تنهایی قابل رفع و رجوع هم نیست، کاری هم باش نمیشه کرد. تنها در آخر این جلسات خواهم گفت که یک جور باش کنار اومد. اون تنهایی به کنار. اما از اون تنهایی که بیایم بیرون که علاج ناپذیره و جزو در واقع وجوه تراژیک زندگی ماست، یعنی جزو مصیبت هایی است که ازش گریزی نیست و گزیری نیست، از اون که بیایم صرف نظر بکنیم، یک نوع تنهایی دیگه تو زندگی وجود داره که اون تنهایی استراب آوره و ما باید اون تنهایی محل بحث رو یه جوری از بین ببریم. ببینید، شما در واقع هر انسانی نیاز داره به نوعی همنشینی، نوعی معاشرت. قدمای ما ازش تعبیر میکردن، مثلا تو آثار سعدی، تو آثار حافظ، مولانا ازش تعبیر میکردن به صحبت. صحبت یعنی همنشینی، مصاحبه هم بودن، معاشرت. خب این معاشرت ها اگر 3 ویژگی داشته باشن خیلی در کاهش استراب مفیدن، اما باید این 3 ویژگی رو داشته باشن. ما معاشرت خیلی داریم ولی عموما معاشرت هامون این 3 ویژگی رو ندارن. باید این 3 ویژگی در معاشرت وجود داشته باشه. اگر وجود داشته باشه ما یه بخش عمده‌ای از دلنگرانیم هم کم میشه، چون احساس میکنیم تنها نیستیم. تنها نه به اون معنای اگزیستانسیالش که البته هستیم، به این معنای اجتماعی و سوشالش احساس میکنیم تنها نیستیم و این تنها نبودن استراب ما رو کم میکنه. منتها این ست شرط باید در این معاشرت ها وجود داشته باشه. شما از این معاشرت ها میتونید تعبیر بکنید به دوستی، ولی من بیشتر تعبیر میکنم به معاشرت، به خاطر اینکه دوستی معانی دیگری هم داره که من نمیخوام اون معانی به ذهن شما راه پیدا کنه تو این بحث. اول شرط از این سه تا شرطی که باید معاشرت ها داشته باشن اینه که باید در این معاشرت ها طرف مقابل با شما به صورت برابر مواجه بشه، نه به صورتی که از شما برتره. بنابراین یک نوع اگالیتریانیزم، یک نوع برابری جویی باید در این طرفین باشه تا معاشرتشون برای هر طرف، هر دو طرفشون تنهایی رو از بین ببره و برایشون دلنگرانیشون رو کم بکنه. کسانی که تو معاشرتهاشون با طرف مقابل به صورت برابر رفتار نمی کنند، وقت طرف مقابل آهسته آهسته حرمت نفس و عزت نفسش رو از دست میده و این نوع معاشرت ها ضررشون بیشتر از نفعشونه. به میزانی که شما با من رفتار برابرانه میکنید، من عزت نفس پیش خودم دارم و حرمت نفس دارم، یعنی سلف استیمیت من از خودم و سلف ریسپکت من این محفوظ میمونه. بنابراین اول شرط این نوع معاشرت ها باید معاشرت هایی باشه که برابر باشه، یعنی طرف احساس نکنه که داره تحقیر میشه در این ارتباط، یا داره بهش توهین و اهانت میشه، یا بدتر از این داره استهزا بهش میشه و دیگه از این بدتر بهش بی‌اعتنایی داره میشه. نه، احساس بکنه که طرف مقابلم با من نوعی همسری، همترازویی، همسنگی طرف مقابلم با من داره، یعنی خودش رو برتر از من نمی نشونه، برتر از من نمی دونه. این اولین ویژگیه. خب هم جلسه قبل گفتم که نکته 15 همی که خواهم گفت، یکی از دوستان پرسیدم، گفتم که این تو نکته 15 هم میاد، همون نکته 15 همی که قولش داده بودم. این شرط اوله. پس دوستان توجه بکنن به این که اگر ارتباطی شما احساس کردید که طرف مقابل با شما هم وزن مواجه نمیشه، این ارتباط روی هم رفته نه فقط تنهایی شما رو از بین نمیبره، بلکه اصلا عزت نفس شما رو و حرمت نفس شما رو کاهش میده و بعض شما رو بدتر میکنه به لحاظ روانی. پس اولی شرطش اینه که طرف کاملا با من احساس برابری بکنه. حالا این احساس برابری جلوه های فراوانی داره دیگه، من نمیخوام وارد اونا بشم که کی من بفهمم، با چه نشانه ها و علائمی بفهمم که طرف مقابل من با من معامله برابر میکنه، معامله این میکنه که آدم های همسنگ هم با هم میکنن، نه آدم برتری با یه آدم فروتری. این اول ویژگی. ویژگی دوم اینه که آدم باید یک اطمینان عقلایی داشته باشه به ثبات این ارتباط، که بدون این ارتباط تا اونجایی که قابل پیش بینیه این ارتباط دوام خواهد یافت. ارتباطاتی که آدم نمیدونه فردا چه خواهد شد، نمیدونه پس فردا چه خواهد شد، این سودو نداره. مثلا شما دقت بکنید که بعضی از ما هستیم که از هر فرصتی استفاده میکنیم برای ایجاد ارتباط، با این که گاهی وقتا یقین داریم که این آخرین ملاقاتی است که من با این شخص دارم، یا یقین دارم که اوضاع و احوال من و او چنانه که ارتباط ما نمیتونه ادامه پیدا کنه. منظورم ارتباط عاشقانه نیست، دارم معاشرت عرض میکنم، اصلا بحث عشق نیست، من معاشرت عادی رو عرض میکنم. میدونم که اوضاع و احوال من به لحاظ زندگیم جوریه، یا اوضاع و احوال او جوریه، یا هر دومون به صورتهایی که نمیتونه این ارتباط ما، این معاشرت ما ادامه پیدا بکنه. باید یه نوع ثباتی آدم بتونه به صورت عقلایی پیش بینی بکنه. البته وقتی میگم به صورت عقلایی، چون قطعا هیچ چیزی رو نمیتونید شما برای ثبات پیش بینی بکنید، توی یک از نکات آینده خواهم گفت، اما به هر حال باید به صورت پیش بینی پذیری بتونید بگید که علی القاعده من میتونم با این شخص معاشرت داشته باشم. این هم نکته دوم. ولی معاشرت هایی که آدم میدونه یه ملاقات، دو ملاقات، حداکثر 10 روز ما میتونیم، یک هفته با هم میتونیم، این اون خاصیتی که میگفتم که خاصیت کاهش اضطراب نخواهد داشت. اما ویژگی سوم اینه که طرف مقابل یک کامیتمنتی هم نسبت من داشته باشه، یک تعهدی هم نسبت من احساس بکنه، یعنی درد و رنج من رو تا حدی درد و رنج خودش بدونه، شادی من رو تا حدی شادی خودش بدونه. ممکنه کسی شرط اول داشته باشه، با شما برابر باشه، ولی کامیتمنت نداشته باشه، یعنی خودش رو برتر از شما نمیدونه. کاملا ممکنه خیلی هم متواضعانه با شما رفتار میکنه و اصلا خودش رو برتر نمیدونه، ولی درد و رنج شما رو درد و رنج خودش نمیدونه، شادی شما رو شادی خودش نمیدونه، تنگناهای زندگی شما رو تنگناهای زندگی خودش نمیدونه، فراخناهای زندگی شما رو فراخناهای زندگی خودش نمیدونه. اگر شما کسی با این سه تا ویژگی پیدا کرده باشید، توصیه اینه، به همونم در روانشناسی بهش میگن معاشرت های گزیده، که آدم آگاهانه انتخاب کرده این نوع معاشرت رو، معاشرتی که طرف مقابل با شما رفتار برابر میکنه، اولا، ثانیاً یه نحوه ثبات پیشبینی پذیری آدم میتونه احتمالش رو بده در این معاشرت، گذرانیست، و سوم هم این که یک نوع کامیتمنتی طرف مقابل نسبت به شما داره. البته لزومی نداره که واقعا درد و رنج شما درد و رنج او باشه، ولی نمیتونه کاملا بی اعتنا به درد و رنجتون باشه. مسلما درد و رنج خودش ممکنه برای خودش خیلی مهمتر درد و رنج شما باشه، طبیعی هم هست، اما به هر حال نمیتونه بی تفاوت هم باشه. اگه کاملا بی تفاوت باشه، یعنی هیچ نوع کامیتمنتی، هیچ نوع تعهدی، هیچ نوع التزامی نسبت به شما احساس نمیکنه. حالا روانشناسان اجتماعی میگن اگر ما با این سه تا شرط معاشرت با کسی یا کسانی پیدا بکنیم، این در کاهش اضطراب خیلی موثره. واقعیت اینه که ما تو زندگیمون تعداد دوستانمون، از این تعداد دوستان معدودی که با این سه تا شرط گفتم میتونیم داشته باشیم، خیلی بیشتره. خیلی تعداد دوستانمون بیشتره. شما اگر دقت بکنید دفترچه تلفن هر کدام از ما، اون جایی که بالاخره شما شماره تلفن به اصطلاح دوستانتون دارید، مسلما 10 تا رقم توش نیست، 10 تا شماره توش نیست، 200 تا، 300 تا، 100 تا، 200 تا شما شماره دارید تو دفترچه تلفنتون، و بنابراین این تعداد خیلی بیشتر از این تعدادی است که روانشناسان میگن کافیه برای اینکه دلنگرانی شما کاهش پیدا بکنه. ولی هر کدوم از اون دوستی هایی که میگیم، یکی از این سه تا شرط ممکن نداشته باشه، دو تا این سه تا شرط ممکن نداشته باشه، و بنابراین اونها هیچ گونه کاهش استرابی در شما ایجاد نمیکنه. این گونه دوستی ها فقط پشتوانه روحیه. حتی ممکنه شما به لحاظ ظاهری و به لحاظ فیزیکی هم هیچ وقت نیازتون، عرض کنم که به اون دوست نیفته ها، هیچ وقتی شما احتیاج نداشته باشید دست نیازی دراز بکنید به طرف اون دوست، ولی به هر حال به لحاظ روانی خیلی دلنگرانی کاهش پیدا میکنه. به زبان ساده‌تر بر شما بگم، خیلی این دوستی ها فقط اثر روانی روی من داره، نه اثر مادی، نگو کنی، و خیلی وقتا من اصلا نیازی به شما پیدا نمی کنم، ولی همین که بدونم اگر نیاز پیدا کردم، توجه میکنی، میتونم به شما تلفن کنم، اگر نیاز پیدا کردم میتونم با شما در میون بگذارم، ولو این احتمال به فعلیت هم نرسه، هیچ وقت هم احتیاج پیدا نکنم بهتون تلفن کنم یا با تون در میون بگذارم، این رو داره. اما از اون طرف تعداد این دوستی ها خیلی کم میتونه بشه. نگاه میکنید، نمیتونید شما تعداد دوستانتون خیلی زیاد باشن و در این حال این سه تا شرط داشته باشید. نمیتونید. چون این سه تا شرط رعایتش دشواره. رعایتش آسون نیست و بنابراین آدم نمیتونه تعداد فراوانی را از دوستان داشته باشه که درش این سه تا شرط وجود داشته باشه. این دوستی های گزیده معمولا دوستی های کمی هستند، تعدادشون کمه اما کیفیتشون بالاست. نمیدونم شما با آثار خانم الیزابت کوبلر راس آشنایی دارید یا نه؟ اگر آشنایی داشته باشید، یکی از چیزهایی که در تحقیقات او معلوم شد همین بود دیگه. الیزابت کوبلر راس که ازش تعبیر میکنن به روانشناس مرگ، به جهت اینکه 40 سال یک تیم جهانی رو سرپرستی میکرد فقط در باب روانشناسی افراد در حال احتضار، که خودش داستان خیلی طولانی و جذابیه، اون وقت نتایج تحقیقات این تیم خانم الیزابت کوبلر-راس، خب این نتایج تحقیقاتش منتشر شد در 3 کتاب خیلی مهم که الان جزء تکست بوک های روان درمانگریه و نزدیک به 250 تا مقاله. یکی از چیزهایی که از نتایج تحقیقات خانم کوبلر-راس حاصل اومد این بود که ایشون میگفت که وقتی که شما در حال احتضار قرار میگیرید، البته حال احتضار وقتی میگن تو روانشناسی تعریفش فرق میکنه با اونی که در زبان عادی میگیم. در روانشناسی وقتی میگن شخصی داینگه، یعنی در حال احتضاره، که خود او، خود اون بیمار یقین بکنه که دیگه از این بستر زنده بیرون نخواهد رفت، دیگه به دفتر کارش بر نمیگرده، دیگه به کوچه و خیابون بر نمیگرده، دیگه تو خونش بر نمیگرده، یقین داره که دیگه از این بستر زنده بیرون نخواهد رفت، حالا چه عملا 2 سال بعدم زندگی بکنه و چه فردش هم از دنیا بره. این یقین سابجکتیو او مهمه، اصلا یقین ابجکتیو پزشکان مهم نیست. این که پزشکان چه داوری دارن او اصلا مهم نیست. از وقتی که خود من بیمار یک یقین سابجکتیو دارم به این که من دیگه از این بستر زنده بر نمیگردم به خونم و به محل کارم و به خیابون و کوچه و اینا، میگن دیگه طرف داینگه. حالا ولو تشخیص پزشکان غیر از این باشه، خیلی وقت از پزشکان فکر میکنن من هفته آینده از دنیا میرم، ولی خودم هنوز فکر میکنم سالها زندگی میکنم، عکسش هم هست. خیلی وقت پزشکان فکر میکنن که من عرض کنم که سالها زندگی میکنم، ولی خودم به یک یقین سابجکتیوی رسیدم که نه دیگه من از این بستر بیرون نمیرم. خب اینو بهش میگن شخص در حال داینگ. خب در حال داینگ یکی از واقعیت ها اینه که آدم به شدت از مرگی که پیشا روی خودش میبینه به شدت هراسانه، عاطفه های منفی فراوانی نسبت به این مرگی که عنقریبن اون رو در خواهد، یا به گمان خودش احساسات منفی فراوانی داره نسبت به این، و یک احساسات منفی هم داره نسبت به اون زندگی که پشت سر گذاشته. خب اینا معمولا بهش میگن چی؟ بهش میگن سیمتوم های داینگ. حالا تحقیق خانم راس، کوبلر-راس، این بود که میگفت اون چیزی که اینقدر احساسات منفی نسبت به مرگ پیشارو یا نسبت به زندگی پشت سر در انسان ها ایجاد میکنه، این عاملش چیه؟ تحقیقات فراوانی کردن در این 40 سال این تیم و به این نتیجه رسیدن که 5 تا عامل داره. هرچی من بتونم جوری زندگی بکنم که این 5 تا عامل تو زندگیم کمتر وجود داشته باشه، و هم حراس هم از زندگی پیشارو کمتر میشه و هم احساسات و عواطف منفیی که نسبت به زندگی پشت سرم دارم، این 5 تا عامل رو به صورت مفصل تیم ایشون کار کردن و منتشر هم شده و دیده اید شما احتمالا. این 5 تا عامل یکیش اینه، یعنی عامل سوم از این 5 تا عامل اینه که میگم عامل سوم، بخاطر اینکه این عوامل هم به ترتیب اهمیت در تحقیقات معلوم شده که عامل اول مهمترین چیه، عامل دوم، عامل سوم، چهارم و پنجم. ولی این 5 تا عامل، البته اینها نزدیک 80 تا عامل رو نامزد کرده بودن که اینا ممکنه مؤثر باشن، ولی بعد از این تحقیقات معلوم شد که فقط 5 تاست که مؤثره در این احساسات منفی که برادم پیش میاد. و عامل سومش اینه که به این بحث من الان ربطی داره، و اون که چرا من دوستی های گزیده نداشتم در زندگی گذشتم. و دوستی های گزیده یعنی دوستی هایی که انسان آگاهانه، وقتی میگم آگاهانه و سنجشگرانه، فکر نکنید که یه چیز منفی نمیگم، چون ممکنه کسی بگه که وقتی میگن آگاهانه و سنجشگرانه یعنی به 2 تا 4 تا بکنید ببینید که آیا این دوستی به نفعتون هست به نفعتون نیست. نه، آگاهانه و سنجشگرانه به لحاظ همین 3 تا عاملی که گفتم، ما دوستی های فراوان داریم، خیلی متعدد زیاد، اما هیچ کدامشون این دوستی های گزیده نیست، این دوستی هایی که با این سه تا شرط. که چرا من دوستی های اینجوری نداشتم؟ ما معمولا اگه دقت بکنید بین افراط و تفریطیم. بعضیامون با هر کسی باب دوستی رو باز میکنیم بدون اینکه این سه تا شرط رو بتونیم احراز بکنیم در دوستی. یک، بعضی همونم برعکسی، اصلا باب دوستی رو با هیچ کسی باز نمی کنیم. حتما شما برخورده به آدم هایی که میگن آقا من فقط محرم اسرارم خودمم، من سنگ صبور خودمم، من با هیچ کس درد دل نمی کنم، من هیچ کس رو محرم خودم نمی دونم، من همه غم و قصه های خودم رو با خودم به گور خواهم برد و گمان میکنن این یه هنریست که آدم اینجوری باشه. این از یه طرف. از یه طرف هم کسانی هستن که تو اتوبوس هم که نشستن شروع میکنن با این بغل دستیشون صحبت کردن، غافل از این که دو ایستگاه پایین‌تر اصلا پیاده میشه، نه دیگه تو عمرش من اونو میبینم نه اون منو میبینه، ولی باب دوستی رو میخوان باز بکنن. خب هر دو جانبش در واقع جانب افراط و تفریط و غیر قابل توصیه است. حالا بحث اینه که خانم الیزابت کوبلر-راس میگفت که این دوستی های گزیده وقتی آدم تو زندگیش نداشته، این یکی از 5 تا عاملی است که خیلی مرگ رو در نظر آدم وحشتناک و هراس انگیز جلوه میده و آدم نسبت به زندگی پشت سر خودش هم عاطفه منفی داره. حالا فارغ از اون داستان، روانشناسان دیگه تحقیق کردن که این نوع دوستی های گزیده خیلی در کاهش اضطراب مؤثره و هرچه این دوستی های گزیده رو ما کمتر داشته باشیم، حالا چه کمتر داشته باشیم چون اصلا دوست نداریم و چه کمتر داشته باشیم بخواد اینکه دوستان خیلی زیاد هم اتفاقا داریم ولی بدون این سه تا شرط، خب این در واقع در افزایش اضطراب ما مؤثر خواهد. حالا اینه یک سلسله نشانه هایی البته داره که دیگه من وارد بحثش نمیتونم بشم، چون هم کامیتمنت داشتن دوست من نسبت به من یه نشانه هایی داره و یه علائمی داره، هم این که دوست من با من از موضع برابر مواجه میشه یه دوستی ها یک علائم و نشانه هایی داره که دیگه این دوتا رو نمیتونم وارد بحثش بشم، ولی فقط میخواستم به این اشاره کرده باشم به عنوان عامل 15 همی که خواستم خدمت رو گفته باشم. و اما عامل 16 هم در استراب، در کاهش استراب، من برای اینکه این عامل 16 هم رو توضیح بدم یه داستانی از مثنوی اول خدمت دوستان بگم. من واقعا عقیدم بر اینه که اگر یک داستان رو بخواد تو مثنوی انتخاب بکنه، این داستان مهمترین داستان مثنویه به لحاظ عمقی که درش وجود داره. خب البته من خاطر فقط موضوع بحثم وارد این میشم، وگرنه جهات دیگه این پیون داستان هست که نمیخوام وارد بحثش بشم. در مثنوی این داستان اومده در آخر دفتر دوم و اوائل دفتر سوم. این داستان اومده که یک کسی در بازار دختری رو دید و عاشق این دختر شد و در ازدحام بازار دختر رو گم کرد. دختر رو گم کرد و دیگه همینجا اقامت کرد در این شهر. اقامت کرد تو این شهر رو، کارش این بود که روز و شب تو تمام این کوچه پس کوچه ها، خیابون ها، کوی و برزن و این طرف و اون طرف در وقت های مختلف مناسبت های مختلف میگشت که باز این خانم رو پیدا کنه. و سالها گذشت، به تعبیر مولوی 7 سال گذشت. بعد تو این قصه یه قسمتش تو آخر قسمت دوم دفتر دومه، یه قسمتش تو اول دفتر سومه. مولانا هم چون فاصله به این دفاتر افتاده بوده تو دفتر دوم میگه 7 سال گذشت، تو دفتر سوم که باز داستانم خود شروع کنه میگه 8 سال گذشت. حالا 7 و 8ش خیلی مهم است. میگه خلاصه 7-8 سال گذشت و این دائم تو کوچه ها میگشت که یه بار دیگه چشمش به اون دختر بیفته و داستانو تعقیب کنه و نمیشه. یک شب یه اساس به گفته ما پلیس دید که یه آدمی تو تاریکی اواخر شب داره راه میره و قدیمی ها معتقد بودن که اتارق و سارق کسی که آخرای شب راه میره این علا قاعده باید دوز باشه. بالاخره پلیس به این زنین شد و به این ایستاد. اینم از ترس پلیس شروع کرد به دویدن. این بود و پلیس بود و این بود و پلیس بود و از این کوچه و از این خیابون و از این حرفا و یه بارم دید توی بنبستی گیر کرده. این آقا که پلیس دنبالش بود دیدی توی بنبستی گیر کرده. دید چیکار بکنه چیکار نکنه، الان پلیس میرسه. یه دیوار دید، از دیوار رفت بالا و خودشو پرتاب کرد تو خونه که پشت این دیوار بود. دید اه اون دختر اینجا نشسته، تو حیات خونه نشسته. همون دختری که دنبالش میکشید. وقت مولانا در اینجا شروع میکنه به این که این شخص شروع کرد به دعا کردن به این پلیس که خدایا این منو ترساند ولی تو رو ببخش. منو به هزار درد سر انداخت، من چقدر دویدم، به تعب افتادم، به عتب افتادم. و مسلمه وقت پلیس دنبال دادم میکنه به چه وضعی دوچار میشه و اینا. ولی هی دائما دعا میکرد به نفع این پلیس. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این پلیس عقب من نگذاشته بود و این قصد سماجت به خرج نداده بود و اینقدر منو وحشت زده نکرده بود و اینقدر و اینقدر و اینقدر و اینقدر که من کارم به اینجا نمیرسید که برم از یه دیوار بالا و بعد بپرم اون طرف و بعد ببینم اه ایشون نشسته. شروع کرد به دعا کردن به این پلیس که خدای این پلیس به ظاهر خیلی به من بدی کرد ولی در واقع بزرگترین خدمتی که یادم تو میادم دیگه بکنه رو این به من کرد. خب این داستان ابعاد مختلفی داره، اما اون نکته‌ای که مولانا هم بهش توجه داره و محل بحث من هست اینه. ببینید اگر این پلیس همه این کارهایی که با این بیچاره کرد میکرد و تمام این تهدیدها و فشار و اینا و اینو اینقدر زار و نزارش میکرد و بیچارهش میکرد و بدبختش هم میکرد و بعدم این رو پشت بونم میرفت و پرتابم خودش میکرد اون طرف، ولی اون دختر اونجا ننشسته بود. توجه میکنید؟ یعنی فرض کنید که سناریو تا وقتی که ایشون پرتاب میکنه خودشو پایین اینه همین سناریویی باشه که مولوی نقل میکنه، اما وقتی خودشو پرتاب میکنه دختر رو نبینه. خب مسلماً این شخص شروع میکنه به نفرین کردن به این پلیس، طعن و لعن و نفرین و دشنام و هر چه که دیگه به ذهن و ضمیرش میگذره و بر زبانش میتونه جاری بشه به این پلیس میگه. خب این دوتا سناریو فرقش چیه؟ چجوره که وقتی این دختر رو نمیدید این همه طعن و لعن میکرد این پلیس را، ولی حالا که دید به جای طعن و لعن اینقدر شاکر این پلیس و دعا میکنه و از خدا برایش بهترین خوشی ها رو میخواد. آها تو همین هست که خدایا هر چه به من رنج داد 10 برابر به این پلیس شادی بده. هر چه به من رنج داد چرا چه تفاوت داره؟ تفاوتش در اینه که این رسید به این محبوبش. وقتی رسید به محبوبش میگه تمام پیچ و تاب‌هایی که من تو زندگی دیدم چون منو به این محبوبم رسوندند تمامشون برام میشن دارای ارزش مثبت. توجه میکنه اگه به این محبوب نرسیده بود همون حوادث هم عیناً پیش میومد، ولی به این محبوب نرسیده بود خب تمام اون حوادث گذشته برایش تلخ و ناگوار و ناکام کننده و دلسرد کننده و سرخوردگی ایجاد برایش میکردن تمام اون حوادث. اما حالا به محبوب خودش رسیده، حالا که به محبوب خودش رسیده انگار یه هاشور مثبت خورد به تمام تلخیهای قبلی، یعنی تمام تلخی ها انگار یه رنگ جدید بهشون خورد، یه رنگ شادی بخشی، یه رنگ نشاط افزایی بهشون خورد. توجه میکنید؟ یعنی به لحاظ فیزیکی در این دو سناریو هیچ فرق ایجاد نمیشه، اما وقتی که من اون دختری رو که دوستش دارم کنار خودم میبینم این وضع مطلوب کنونی یه هاشور مطلوبیت رو تمام اون حوادث گذشته میزنه، یه رنگ آمیزی جدید میکنه. که اگر کنار این دختر من قرار نمی گرفتم اون هاشور رو نمی خورد. درسته؟ حالا مولانا از این نتیجه میگیره، میگه میخوای تمام تلخی های زندگی سابقت برات شیرین بشه؟ چون گذشته رو که نمیشه تغییر داد، راهی که نداره که تغییرش بدی، تغییر فیزیکی گذشته که امکان نداره. درسته؟ من قبلا هم تو همین جلسه بود گفتم به شما که گذشته رو همونطور که متکلمان و فیلسوفان میگفتن، میگفتم گذشته رو خدا هم نمیتونه تغییر بده. وقتی یه چیزی گذشت دیگه گذشته است. همونطور که میگفتم تو اون مثال، خدا میتونه کاری بکنه که من دیروز صبحانه نیم رو نخورده باشم. دیروز میتونست خدا کاری بکنه که من نیم رو نخورم برای صبحانه، میتونست. اما اگر من دیروز نیم رو خورده باشم، دیگه الان نمیتونه خدا کاری بکنه که من دیروز صبح نیم رو نخورده باشم. توجه میکنید؟ یعنی گذشته از حیطه قدرت بی‌نهایت هم بیرون تغییرش. خب حالا گذشته که همون گذشته است، حالا تو بنابراین الان فرض کنید من در این لحظه میبینم تمام زندگی گذشتم تلخ بوده، تمامش ناگوار بوده، همش ناخوش بوده. توجه میکنید؟ همش پر از بدی و فساد و زشتی و پلشتی و همه چیزای ناگوار تو زندگی گذشتم بوده. گذشتم رو دیگه نمیتونم تغییرش بدم، چون همینه که بوده. ولی میخوای تمام این ناگواری ها که الان احساس میکنی اونو از بین بره؟ یعنی خود فیزیک گذشتت که قابل تغییر نیست، اما میخوای ناگواری و تلخی که وقتی به یاد میاری اون زندگی رو کامتو تلخ میکنی، میخوای این از بین بره؟ الان یک زندگی مطلوب رو همین الان شروع کن. ترجمه میکنی؟ اگه یه زندگی مطلوب رو همین الان شروع کردی، یعنی اون زندگی آرمانی که دلت میخواد رو اگه همین الان شروع کردی، همون زندگی آرمانی که فکر میکنی گذشتت سر سوزنی به اون زندگی آرمانی شباهت نداره، اگه اون همین الان شروع کردی، اون وقت پیش خودت یه استدلال فوری پدید میاد که اگر اون زندگی گذشته حتی یک حلقش متفاوت بود با آنچه بر من گذشت، من الان به این زندگی نمیرسیدم. و حالا که به این زندگی رسیدم، پس باید شاکر تمام اون گذشته باشه که منو به اینجا رسون. چون خودتون میدونید که اگر یک حلقه از حوادث زندگی گذشته، چه حوادث ریز چه حوادث دروش خرد و کلان، یک حلقش متفاوت بود، شما الان دقیقاً این وضعی که الان دارید رو نداشتید. این وضعی که شما الان دارید دقیقاً اگه بخوایم مو به مو بگیم، این مرهون تمام زندگی گذشته شماست. یعنی حتی اگه یک اون زنجیره زندگی گذشتهتون یک حلقش متفاوت بود، شما الان یه ذره متفاوت بودید با الان، از یه جهتی متفاوت بودید الان. یعنی شما الان برایند جبری کل زندگی گذشتهتونید، که این معنیش اینه که اگه تو زندگی گذشتهتون یه اپسیلون تفاوت بود، شما الان دقیقاً اینی که الان هستید نبودید. خب اون وقت حالا مولوی پیشنهادش اینه، میگه شما زندگی الانتون خوب بکنید، همون زندگی دوست دارید بکنید، وقت پس پیش خودتون میگید که اگر زندگی گذشته من یه حلقشم فرق میکرد، من الان به اینجا نرسیده بودم. اون وقت بنابراین این خوشایند بودن و لذیذ بودن و دوست داشتنی بودن زندگی کنونیتون پاشیده میشه رو زندگی گذشتتون. چرا؟ چون زندگی گذشتتون رو مجموعه عللی میدونید که معلولش این شده. چون معلول خوبه، دیدتون نسبت به مجموعه علل هم خوب خواهد شد. این بابا هم تو اون داستان همینجور بود، چون دید تمام این چم و خمهای زندگی و این 7-8 سال درد سر کشیدن و این حادثه اخیر و اینا تمامش باعث شدن که من برسم به محبوب خودم، حالا دیگه تمام اون زندگی ها شیرین شدن در نظرش، تمام اون تلخی های قبلی. ولی اگر به اینجا نرسیده بود، خب اون زندگی ها تلخی خودشونو داشتن، اون حوادث گذشته همچنان مرارت انگیزی خودشونو داشتن. مولانا یکی از درس هایی که از این داستان میگیره اینه، میگه هر که میخواد زندگی گذشتش رو با تمام بدیهایی که داشته، با تمام پلشتیهایی که داشته، میخواد در نظر خودش خوب بکنه که وقتی نگاه میکنه شادم بشه، اینه که زندگی کنونیش رو زندگی خوب بکنه. وقت بعد پیش خودش خواهد گفت این زندگی کنونی خوبه، از سوی هم این زندگی کنونی معلوله دست به دست هم دادن تمام حوادث گذشته است. پس تمام حوادث گذشته من ازشون خوشم میاد، بهشون تبریک میگم، استقبال ازشون میکنم، به خاطر اینکه منو به اینجا رسوندن. اگر یکشون پیش نیامده بود من به اینجا نمیرسیدم. و این معناش اینه که بسیاری از دلنگرانی هایی که ما داریم کاهش پیدا میکنه اگر الانم اون زندگی که دوست داشتم رو الان شروع بکنم. به محض اینکه شروع میکنم حوادث گذشته برای من صورت دیگری پیدا میکنن، فیزیک اون حوادث همون جور میمونه، ولی تلقی ای که من از حوادث دارم این تلقی متفاوتی میشه. این در واقع یک روان درمانگری است که امثال رولومی الان که در واقع بنیانگذار روانشناسی وجودیه شما در آثارش میبینید. یکی از بزرگترین نکاتی که رولومی در تمام آثارش بهش تکیه میکنه اینه، میگه گذشته رو میخوای ازش لذت ببری دست به ترکیب گذشته نمیتونی بزنی، الان تو خوب بکن، اون وقت بعد این گذشته برات نورانی میشه، رنگ پیدا میکنه، از سیاه بودن در میاد رنگین میشه، به خاطر که اون زندگی تو رو به اینجا رسونده، یک حادثش پیش نمیمد تو به اینجا دقیقا نرسیده بودی. این هم نکته ای در واقع بعدی است که من یادداشت کرده بودم که خدمت دوستان عرض بکنم. بنابراین محصل این اینه که گذشته فقط نورانی شدنش و از سیاهی در اومدنش به نورانی شدن زمان حال بستگی داره. اگه زمان حال من نورانی شد تمام گذشته من از سیاهی میاد بیرون، از اینکه ظلمت باشه میاد بیرون. اینو من در جاهای دیگه مفصل تر توضیح دادم. این نکته در واقع 16 همی که خواستم بگم. و اما نکته 17 همش که دیگه تقریبا چیزیست که همه شما دیگه الان میدونید، اون زندگی اون چیزیست که امروزه دیگه همه جا تکرار میشه و اون در حال زیستنه، زندگی اینجایی و اکنونی داشتن. هرچی من بتونم زندگی اینجایی و اکنونی بیشتر تمرین بکنم خب دلنگرانی ها کم میشه، چون دلنگرانی ها بعضیش به خاطر عطف توجه من به گذشته است، بعضش هم به خاطر عطف توجه من به آینده است. هرچی من بتونم در حال زندگی بکنم دلنگرانی های من کمتر میشه. در واقع شما هر وقت دلنگرانی دارید از چیزی است که یا در گذشته رخ داده یا از چیزی است که احتمال میدید در آینده رخ خواهد داد. هر چی من بتونم در حال زندگی بکنم این احتمال چیزی در آینده رخ خواهد داد در نظرم بیرنگتر میشه و آنچه که در گذشته در نظرم رخ دادن باز در نظرم بیرنگتر میشه. خب اینو دیگه من نمیخوام واردش بشم، ولی یه دو تا نکته رو فقط توجهش بکنید. ببینید، یکی این که در حال زیستن به این معنا نیست که من هرگز حق ندارم که از در حال زیستن بیام بیرون. نه، به گفته ای که هایدگر به کار می برد، اینجا و اکنون آشیانه منه. یه پرنده یه آشیانهی برای خودش داره، گاهی وقتا ضرورتها اقتضا می کنه که به خاطر به دست آوردن غذا یا به خاطر چیز دیگری از آشیانش بره بیرون، ولی باز بر میگرده تو آشیانش. این معناش این نیست که وقتی یه پرنده آشیانه میسازه دیگه هرگز پاش از آشیانش بیرون نمیکنه، بیرون نمیگذاره. نه، فقط میدونه که مقر من اینجاست، موطن من اینجاست، خونه من اینجاست، ولی گاهی اقتضا میکنه که من به خاطر چیزی از خونم برم بیرون، ولی بر میگردم وقتی ضرورت از بین رفت باز بر میگردم تو خونم. هایدگر میگفت که اینجا و اکنون آشیانه ی آدمیه. آدم گاهی در زمان ضرورت و به وقت ضرورت باید از اینجا و اکنون بره بیرون، ولی به شرط اینکه برگرده بلا فاصله به اینجا و اکنون خودش. پس اول نکته‌ای که فقط میخوام اینجا بگم اینه که این معناش این نیست که ما هیچ وقتی از زمان حال بیرون نباید بریم، ولی بلا فاصله باید برگردیم. مثال خیلی ساده بزنم، فرض کنید که الان مثال میزنم، به من خبر میدن که تو یه بیماری مثلا صعب العلاجی داری، به من خبر میدن، و این بیماری صعب العلاج حتما باید جراحی صورت بگیره وگرنه تو میمیری. این خبر رو الان فرض به من میدن. من الان وقت اونه که از زمان حال بیام بیرون، به این معنی که از زمان حال میام بیرون، یعنی آدم جسمش هیچ فقط زمان حال بیرون نیست. وقتی میگیم از زمان حال بیرون میام، یعنی ذهن و روانم از زمان حال میاد بیرون. جسم ما که همیشه داره در زمان حال زندگی میکنه، هیچ وقت جسم من یک ثانیه از زمان حال عقب نمیفته، یک ثانیه از زمان حال جلو نمیفته. جسم ما همیشه داره در همین لحظه زندگی میکنه. ذهن مایند و روان ما، توجه میکنی، این دوتاست که در گذشته و آینده سیر میکنه. خب حالا که من خبر دادن، من باید از زمان حال بیام بیرون، به این معنا که خب حالا که من خبر دادن که تو یک کمچی بیماری سوء العلاجی داری و نیاز به جراحی داری، خب حالا میام ببینم که میرم تو گذشتم و اون که من چقدر پول دارم. من مثلا 50 میلیون تو من پول دارم که برای جراحی نیاز دارم یا نه. فرض کنید که سیر میکنم تو گذشتم، گذشته که میگم هر چیز که از این ثانیه به قبل، و توی این سیری که میکنم میبینم نه، تو هیچ بانکی هیچ ندارم، 50 میلیون تو من پول ندارم. بعد خب باز شروع میکنم تو گذشتم سیر کردن که آیا تو دوستان من کسی هست که وسع مالیش به جوری باشه که 50 میلیون تو من بتونه من قرض بده یا نه. باز شروع میکنم تو گذشتم سیر میکنم، توجه میکنی، شناختی که از دوستانم دارم، هی تو گذشته خاطراتی که با دوستانم دارم، چیزایی که از دوستانم دیدم، همینا رو مرور میکنم تو ذهنم ببینم که آیا تو دوستانم کسی هست که 50 میلیون تومان وسع مالی داشته باشه که بتونه به من قرض بده. خب برمیخورم به این که آره 5 تاشون میتونن 50 میلیون تومان به من قرض بدن. باز باید یه بار سر دیگه در گذشته بکنم و اون که حالا این 5 تا کدامشونن که میخوان به من قرض بدن. هر 5 تاشون میتونن من قرض بدن، ولی آیا میخواندم من قرض بدن یا نه. باز من باید سیر بکنم تو گذشتم، رفت و آمدهایی که با این دوستانم داشتم، برخوردهاشون رو، همه اینا رو باز مرور بکنم ببینم کدومشونه که به من 50 میلیون تومان میخواد قرض بده. خب فرض کنم توی 5 تا دوست رسیدم به یکیشون که آره این به من میخواد، یک میتونه 50 میلیون تومان قرض بده. حالا باید تو گذشتم باز سیر بکنم ببینم که خب حالا این دوست من کجاست. با توجه به اطلاعاتی که از گذشته دارم میفهمم که الان باید تو دفتر کارش باشه. درسته؟ خب حالا باز فکر بکنم، باز تو گذشته سیر بکنم که من چجوری میتونم خودم به دفترش برسونم. خب حالا فرض کنید که این سیرهای در گذشته رو کردم، سیرهای ذهنی روانی رو در گذشته کردم و به این نتیجه رسیدم که الان باید سوار ماشینم بشم و برم به مطب اون، به دفتر اون، به آفیس اون، هر جا که هست. درسته؟ ببینید تا الان من ضرورت داشت که از حال بیام بیرون و تو گذشته سیر بکنم، ضرورت داشت، برای اینکه این این ضرورت به این جهت بود که تصمیم گیری الانم توقف داشت برای اینکه من تو گذشته سیر بکنم. خب حالا به اندازه ای که باید به تصمیم الانم برسم سیر کردم در گذشته، نتیجه این سیر در گذشته من این بود که سوار ماشینم بشم و برم به طرف دفتر رفیقم برای که 50 میلیون تومان ازش قرض بگیرم. درسته؟ حالا دیگه باید برگردم به زمان حال. یعنی چه برگردم به زمان حال؟ یعنی حالا دیگه از موسیقی که تو اتومبیلم دارم باید لذت ببرم، توجه میکنم، از مناظر و درختانی که این طرف و اون طرف جاده میبینم باید لذت ببرم. بنات بکنیم، یعنی به اندازه‌ای که ضرورت داشت برای تصمیم گیری کنونیم که الان من باید چی کار بکنم، رفتم در گذشته. دیگه باید برگردم به حال، دیگه بیشتر از این ضرورت نداره من در گذشته باشم، باید برگردم به حال. ولی ما چی کار میکنیم؟ ما اون وقتم که به همین اندازه تو گذشته سیر کرده ایم تا به این تصمیم رسیدیم، حالا که تو ماشین میشینیم دیگه به زمان حال بر نمیگردیم. اون وقت دیگه از موسیقی که تو رادیو پخش میشه دیگه لذت نمیبرم. اگه کسی بهم تلفن کرد دیگه حوصله ندارم باش حرف بزنم، چون هنوز تو زمان حال نیستم. الان دیگه تو زمان چیم در واقع؟ تو آیندم دیگه، که آیا من از این بیماری جان سالم به در میبرم، آیا جان سالم به در نمیبرم. توجه میکنی؟ دیگه تو آیندم. در زمان حال زیستن یعنی همیشه جسمت که در زمان حاله، ذهن و روانت هم در زمان حال باشه، مگر در وقت ضرورت و اونم به قدر ضرورت، که چاره جز این نداری که یا در گذشته سیر بکنی یا در آینده. اونم که چاره نداری وقتی که یه تصمیم گیری بخوای در زمان حال بکنی، که اون تصمیم گیری توقف داره که به گذشته یا آینده فکر بکنی، که توی مثال من هی باید به فکر به گذشته میکردم و کردم هم دیگه. خب حالا که به این نتیجه رسیدم دیگه باز باید برگردم به زمان حال دیگه. این که من در اثر این بیماری تو کاری که میتونستی برای بیماری خودت بکنی همین بود که الان بری از این دوست چیکار بکنی، پولی قرض بگیری. خب این کارو کردی دیگه، به تصمیم رسیدی دیگه، باز باید برگردم به زمان حال. وقتی برمیگردم به زمان حال، گویا دیگه اینجور نیست که من در آینده بیماری دارم، نیاز به جراحی دارم و شاید در آینده بمیرم. اینا چرا اینا کاری بر من انجام نمیدن؟ اون مقدار که سیر در گذشته کردم کاری بر من انجام میداد، کردم. اگه اقتضای کاری هم که میخواستم الان بکنم این بود که در آینده هم سیر بکنم، میکردم برای اینکه به این تصمیم برسم. حالا که به این تصمیم رسیدم دیگه باید گذشته رو و آینده رو رها کنم و بیام تو زمان حال. حالا میبینم از قضا میتونم لذت ببرم، میتونم از موسیقی لذت ببرم، میتونم از مناظری که میبینم لذت ببرم، با شما هم حوصله دارم حرف بزنم و همه چیزم برمیگرده به زمان حال، چون من دیگه فقط تو زمان حال دارم زندگی میکنم. این نکته اوله که ما به قدر ضرورت و به وقت ضرورت چاره جز این نداریم که از زمان حال باید بیایم بیرون. عنایت میکنیم. این یک نکته که بعضی به این توجه نمیکنن و فکر میکنن که اگه کسانی در زمان حال زندگی میکنن، اینا دیگه نسبت به آیندهشون هیچ کاری نمیکنن، چون میگن که تا گشنمون نشه، که گشنمون نشده، بعدم که گشنمون شد همون وقت فکر میکنیم. گاهی وقتا وقتی گشنتون میشه نمیتونید فکر بکنید، باید قبلش کرده باشید. بنابراین در زمان حال زیستن یعنی تا اون وقتی که تصمیم گیری باید بکنید، برید به گذشته و آینده، بعد به بس که تصمیم گیری رو کردید و شروع کردید به اجرای اون تصمیم گیری، دیگه زمام ذهن و روانتون برگردونید با جسمتون همزمانشون بکنید ذهن و روان رو و برگردید تو زمان حال. این یک نکته است. یه نکته دومی هم که وجود داره اینه که این که میگن در زمان حال زندگی بکنید، یک جهتش اینه که خوشی‌ها و خوبی‌های زندگی هر دو متوقفند بر در زمان حال زیستن. خوشی‌های زندگی یعنی احساسات و عواطف مثبتی که تو زندگی پیش میاد، خوبی زندگی یعنی اخلاقی زیستن. شما دقت بکنید هر وقت تو زندگیتون یه تخلف از اخلاقی زیستن کرده اید به خاطر چی بوده؟ همه غیر اخلاقی زیستن هایی که ما داشته ایم رو، هر کدوم اگه تو غیر اخلاقی زیستن خودمون، غیر اخلاقی زیستن منظور قتل و جرم جنایت نیستا، هر وقت یه کار غیر اخلاقی کرده اید ببینید، یا در اون لحظه داشتید به گذشته فکر میکرده اید یا در اون لحظه داشتید به آینده فکر میکرده. امکان نداره شما در حال زندگی بکنید و کار خلافی انجام بدید. توجه میکنید؟ الان یک مقاله رو بر شما میفرستن از طرف یه ژورنالی، میگن که خانم آقا این مقاله رو شما داوری کن. میگن این مقاله رو شما داوری کن. فرض کنیم که شما اسم نویسنده مقاله رو بخونید یا از یه جای خبر داشته باشید که نویسنده این مقاله کیه. درسته؟ وقتی خبر دارید که نویسنده این مقاله کیه، اون وقت میرید تو گذشته تو میبینید که این دو سه بار شما رو تحقیرتون کرده، چند بار حق شما رو خورده، چند بار سخنچینی کرده. نهات میکنید؟ فلانجا شما رو تضعیفتون کرده، فلانجا شما رو استهزا کرده. این گذشته یادتون میاد که این نویسنده این مقاله این با من این کار رو کرده. درسته؟ همه این گذشته تو ذهنتون میاد. اون وقت وقتی که این گذشته به ذهنتون میاد، کسی را که اگر این گذشتتون به ذهنتون نمی اومد از 20 نمره مثلا 17 میدادید به مقالش، حالا 17 رو تبدیل میکنید به چی؟ به 12، نمره 12 بهش میدید. چون تو گذشته سیر میکنید، وقتی تو گذشته سیر میکنید و باتون این رفتارها رو در گذشته کرده، اون وقت نمیتونید نمره عادلانه بدید. اون وقت به مجله میگید این مقاله قابل انتشار نیست، چون به نظر من از 20 10 میگیره، با اینکه فی الواقع 17 میگیره. عکسش هم امکان داره، امکان داره تو آینده سیر بکنید. مثلا اسم اینو میبینید، میبینید که ایشون معاون وزیره، این نویسنده این مقاله معاون وزیره. من بالاخره امروز نه فردا، فردا نه پس فردا کارم با ایشون گیر میکنه. حاج میکنید، من یه جای نیاز به امضای این دارم، یه جای نیاز به تصویب این دارم. اینا رو فکر میکنید. بعد کسی که اگه این فکر رو نمیکرده نمرش 12 بود، الان بهش میدید 18. در این دو مورد که شما انصاف رعایت نکرده اید، به خاطر اینکه در گذشته بود یا در آینده. حالا فرض کنید که این گذشته و آینده نبود. راجع میکنید؟ اگه این گذشته و آینده نبود، اون وقت شما میتونستید نمره منصفانه بدید، همون نمره‌ای که حقش بود بهش میدادید، فقط به شرط اینکه تو گذشته تو سیر نمیکرد، در آینده تو سیر نمیکردی. شما حتما میدونید که جان رالز، فیلسوف آمریکایی، ایشون یک مفهومی وارد فرهنگ سیاسی کرده، او فیلسوف سیاسی بود، اما تو همه موارد دیگه هم صادقه، یعنی تو فلسفه اخلاق هم کاملا از این مفهوم دیگه استفاده میکنن. اون تو مفهوم تو فلسفه سیاسی خودش در هم کتاب نظریه دعوا و عدالتش که شاهکارشه، مفهومی در واقع ابداع کرد به نام حجاب بیخبری، پرده بیخبری. حرفش این بود، میگفت که تو یک مجلس قانونگذاری در یک کشور اگه بخوایم قوانینی که تو این مجلس تصویب میشه مر عدالت باشه، کاملا قوانین عادلانه باشه، میدونی چی کار باید کرد؟ فرض کنید یه قانونی میخواد تصویب بشه راجبه مثلا فرض کنید مالیات، یا در باب استخدام، یا در باب نمیدونم هر چیزی. یه قانونی میخواد توی مجلس قانونگذاری توی کشوری فرض کنید میخواد تصویب بشه، بالاخره نمایندگان باید قیام و قعودی بکنن و با قیام و قعودشون یا اون قانون تصویب بشه یا تصویب نشه. میگفت میدونید اگه میخواستیم قانون عادلانه یا عادلانه یا عادلانه تصویب بشه چیکار باید بکنیم؟ اگه میشد یه آمپولی به همه نمایندگان مثلا تزریق کرد که اینا مطلقا آگاهی هاشون از خودشون به صفر برسه، هیچ آگاهی از خودشون نداشته باشه، یعنی این آقا یا خانم یادشون نباشه که من مردم یا زنم، یادش نباشه. تا وقتی میدونه مرده یا میدونه زنه، ممکنه این تأثیر بذاره در اینکه قانون رو جوری تصویب کنن که به نفع کیا در بیا؟ مردان یا به نفع زنان. یادش نمیاد که من خودم کارخونه دارم یا کارگر کارخونه. اگه یادش بیاد کارخونه داره، ممکنه قانون یه جوری تصویب کنه که به نفع کارخونه داره بشه، یا اگه بدونه خودش کارگره، ممکنه یه جوری تصویب کنه که به نفع کارگر باشه. نمیدونه من جزء اقلیت های دینی این کشورم یا جزء اکثریت دینی این کشورم، چون اگه بدونه جزء اقلیت هاست، ممکنه قانون یه جوری منعطف بکنه که به سود اقلیت همون بشه، یا یه جوری منعطف بکنه که به سود اکثریت دینی. نمیدونم اصلا مسلمونم یا مسلمون نیستم، نمیدونم اهل نماینده مردم استان ایکس هم یا نماینده مردم استان ایگرگ هم، اینم نمیدونم. توجه میکنی؟ هیچی نمیدونم. نمیدونم خودم استاد دانشگاهم یا خودم تازه دارم لیسانس میخوام بگیرم، هیچی نمیدونم. وقتی هیچی از خودم نمیدونم، اون وقت باید چیکار کنم؟ باید قانون رو جوری تصویب کنم که وقتی اثر آمپول از بین رفت، هر جور باشه من ضرر نکرده باشم. درسته؟ چون یه آمپول به من زدن که من دیگه مطلقا ویژگی های شخصی خودم یادم رفته. پس باید قانون رو جوری تصویب کنم که وقتی که اثر آمپول از بین رفت و فهمیدم که من مردم نزن، و فهمیدم که من شهریم نه روستایی، و کارخونه دارم نه کارگر، و استادم نه دانشجو یا هر چیز دیگری، ضرر نکرده باشم. خب اگه بخوام اینجوری قانون تصویب کنم، باید چجوری تصویب کنم؟ باید قانون رو عین عدالت تصویب بکنم تا ضرر نکرده باشم. من بارها گفتم، اگه دو تا بچه‌تون با هم بر سر تقسیم یک کیک دعوا دارن، میدونی راهش چیه؟ فرض من دو تا دختر بچه داشته باشم، اینا بر سر تقسیم یک کیک با هم دعوا دارن. میدونی راهش چیه؟ راهش اینه که بگم یکی از شما کارت رو دستش بگیره و کیک رو دو تیکه بکنه، ولی اون یکی که کارت رو دستش نگرفته، اون از اون دو تیکه هر کمون خواست اون اول باید انتخاب کنه. درسته؟ خب حالا این میشینه این بچه اول من که کارت دستش گرفته، میگه ببین مگه این دو تا کار، این دو تا تیکه رو یکیش یک کمی کوچیکتر و یکیش یک کمی بزرگتر بکنم و خواهره اون تیکه بزرگتر رو برمی داره، پس من باید یه جوری این کارت رو بذارم روی این که بعد اون خواهرم هر کدومو انتخاب کرد من ضرر نکرده باشم. خب اخو چیکار کنه؟ باید نصف 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 بکنه، همچی مو نزنه، دقیقا نصف بکنه تا بعد خواهرش هر کنون برداشت این ضرر نکرده باشی. میدونی چرا این منصفانه تقسیم کرد؟ چون خبر نداره که کدوم تیکه گیرش میاد. درسته؟ چون خبر نداره که کدوم تیکه گیرش میاد، پس یه کاری میکنه که هر تیکه رو خواهرش برداشت و هر تیکه نصیب خودش شد ضرر نکرده باشی. نمایندگان مجلس هم باید خبر نداشته باشند که این قانون به نفعشون تموم میشه به ضررشون. وقتی خبر نداشته بخوایم خبر نداشته باشند، باید ویژگی شخصیشون یادشون بره، یعنی یادشون نباشه که دانشجوان یا استاد دانشگاه میگن یه کاری بکنیم که این قانونه، وقتی یادمون اومد که چی هستیم، این قانون نه به ضرر دانشجو باشه، چون ممکنه ما دانشجو باشیم، و یه قانونی هم تصدیق کنید که به ضرر استادام نباشه، چون بعدش ممکنه اثر آمپول که از بین میره من بفهم استادم. پس باید قانون رو جوری تصدیق کنم که نه به ضرر دانشجو بشه نه به ضرر استاد. پس باید قانون نه به ضرر کارخونه دار بشه، چون ممکنه من بعد یادم بیاد کارخونه دارم. به ضرر کارگرم نباید بشه، چون ممکنه بعد معلوم بشه من کارگرم. خب اگه اینجوری بشه مثل اون دختر من میشه، اون وقت باید قانون رو دقیقاً منصفانه منصفانه به این میگفت حجاب بیخبری. میگفت ما باید یه حجاب بیخبری بیفته روی سر همه، عرض کنم که قانونگذاران، و قانونگذاران از هیچی خودشون خبر نداشته باشن. وقتی از هیچی خودشون خبر نداشته باشن، اون وقت میگن خب ما که نمیفهمیم بالاخره این قانون، ما کجای این قانون قرار میگیریم، مشمول این ورش میشیم یا مشمول اون ورش میشیم، پس یه کار میکنیم که مشمول هر طرفش بشیم ضرر نکرده باشیم. خب این تو اندیشه سیاسی میگه، و بعد البته راههایی بود، نمیگه آمپول بزنید، میگه حالا که یعنی آمپولی وجود نداره، پس یه مکانیزم هایی وجود داره که این مکانیزم ها رو اگر به کار بندازیم و همه قانونگذاران در یه همچه حالت بیخبری قرار میگیرن، و بنابراین که سعی میکنن منصفانه قانون رو تصویب کنن. حالا تو مسائل اخلاقی هم همین جوره. میدونید من چرا منصفانه با شما رفتار نمی کنم؟ چون گذشته‌ای که با شما داشتم تو ذهنمه، یا گاهی وقت آینده‌ای که در با شما احتمالاً خواهم داشت تو ذهنمه، اون وقت میگم حالا با اینکه حقش 20ه بهش بدم 12، یا با اینکه حقش 12ه بهش بدم 20. حالا اگر خبر نداشته باشم که مثل وقتی که اسم نویسنده اون مقاله که بر من فرستادن که در بابش داوری کنیم، اسم اون مقاله نویسنده نباشه، من نمیدونم که این مقاله رو فردا معلوم میشه رفیقم نوشته یا فردا معلوم میشه دشمنم نوشته، نمیدونم که، چون نمیشناسم. اون وقت یه نمره میدم که اگه فردا معلوم شد نویسنده دوستم بوده ضرر نکرده باشم، اگرم فردا معلوم شد نویسنده دشمنم هم بوده ضرر نکرده باشم، یعنی همون نمره که حقش بهش میدم، چون در این صورته که ضمانت شده که من ضرر نکردم. در آینده سیر کردن و در گذشته سیر کردن، این خوبی رو از زندگی ما میگیره، و خوبی منظورم خوبیه چی در واقع؟ اخلاقیه. نمیذاره ما اخلاقی با دیگران رفتار کنیم. توجه میکنید؟ شما هیچ وقت دیدید که یک دزدی به خاطر گرسنه بودن همین الانش دزدی بکنه؟ نه. به خاطر چی دزدی میکنه؟ به خاطر اینکه آینده‌ای رو در نظر میگیره که بچه‌هاش میخوان برن دانشگاه، بعد باید شهریه دانشگاهشون رو بده، بعد ببینید چون تو آینده سر میکنه دست به دزدی میزنه. وگرنه یه دزدی بگیم نه بابا همه الان اگه این اونو ندزده از گرسنگی میمیره، این که از لحاظ اخلاقی اصلا کار زشتی نکردیم. چون از لحاظ اخلاقی اگر شما تو اخلاق دیگه بهتر از ما میدونید، اگر یک چیزی بقای کمی شما رو به خطر میندازه، از لحاظ اخلاقی اون کار مجازه که شما انجام بدید، بقای کمیتون. بنابراین همینه که دزدی میکنن به خاطر اینکه یه آینده تو آینده سر میکنن، وقت میگن آینده باید مبلامونو عوض کنیم، ماشینمون باید عوض کنیم، خونمون باید عوض کنیم، بچه‌هامون هم تحصیلات دارن، پسرم هم میخواد ازدواج کنه، دخترم هم میخواد ازدواج کنه. چون تو آینده سر میکنه دست به دزدی میزنه، وگرنه اگه دزده یه لحظه آیندهشو یادشون میاد. فرض کنید یه آمپولی از اون آمپولایی که رالز میگفت ما به دزدان میتونستیم بزنیم، وقت دزدان میگفتن اصلا ما میلمون به دزدی از بین رفته، ما عاشق دزدی بودم اما بعد اینکه میلم به دزدی از بین رفته. راست هم میگفتن، چون آدم اگه آینده رو در نظر نگیره که دزدی نمیکنه. بنابراین نکته دومی که میخواستم بگم اینه که هر چه ما بیشتر در حال زندگی بکنیم، هم خوشی زندگیمون افزایش پیدا میکنه و هم خوبی زندگیمون، خوشی زندگیمون افزایش پیدا میکنه، یعنی احساسات و عواطف مثبت نسبت به زندگی پیدا میکنیم و خوبی زندگیمون افزایش پیدا میکنه، به این معنا که عمل غیر اخلاقی انجام نمیدیم. به هر حال اینم نکته بود. اینم باز من بحث مفصل در باب این نکته کردم که اگر اشتباه نکنم نکته 17 بود که فکر میکنم، بله نکته 17 بود که براتون گفتم. و اما نکته 18، نکته 18 که استراب رو کاهش میده اینه که شما با عقاید خودتون معامله خودتون رو نکنید، یعنی احساس یگانگی و ایدنتیفیکیشن با عقاید خودتون نکنید. خیلی از استرابهای ما به خاطر اینه که ما برای حالات درونیمون یک نوع احساس یگانگی با حالات درونیمون میکنیم. توجه میکنید؟ ببینید مثال اول بزنم. فرض کنید که شما من بگید که مثلا جوراب تو سوراخه، یا جورابت کهنه شده، یا جورابت بو میده. فرض کنید، درسته؟ من چون خودم را مساوی با جورابم نمیدونم، وقت نگاه میکنم اینم آره سوراخه، یا آره کهنه است، یا آره بو میده، خب عوضش میکنم، این جورابو میکنم، یه جوراب دیگه میپوشم که سوراخ نباشه، نمیدونم بو نده، کهنه نباشه، یا هر چیز دیگه. میدونی چرا نسبتا راحت این کار را انجام میدم؟ چون میگم من مساوی با جوراب خودم نیستم و بنابراین اگر کسی به من نقدی کرده، به من نقد نکرده، به چی کرده؟ به جوراب کرده. و نقد به جوراب نقد من نیست، بنابراین حاضرم این کارو بکنم. اگر کسی گفت که عینک شما مثلا فرض کنید که کثیف شده، چون من احساس نمی کنم من مساوی با عینک منم، اون وقت میگم خب منو که تضعیف نکرد، منو که تحقیر نکرد، منو که نقد نکرد، عینکمو نقد نکرده، اون وقت نگاه میکنم اگه داوریش درسته عینکمو تمیز میکنم، اگر داوریش نادرسته میگم که داوریتون نادرست بود. حالا فرض کنی همین رفتاری که من با لباس خودم میکنم یا با عینک خودم میکنم، اگه میتونستم با عقاید خودم همین رفتار کنم، یعنی من معتقدم الف به است، شما من به من میگفتید که ملکیان الف به استی که تو میگی کاملا غلطه، کاملا نادرسته، هیچ دلیلی به سودش وجود نداره، دلیل به خلافش وجود داره، تو هیچ دلیلی نداری برای این عقیده خودت. اگه عقیده خودم مثل جوراب خودم میدونستم، ما چیکار میکردم؟ گفتم خب ایشون میگه که عقیده من غلطه، نگاه میکردم، مرور میکردم از ما عقیدم رو، اگه میدیدم غلط نیست، میگفتم نه تو به نظرت میاد غلطه، غلط بودنش کجاشه؟ من نشون بده عقیدم غلطه یا نامستدله یا ناموجهه یا نامعقوله، یکی از این عیبایی که عقاید میتونن داشته باشن، نشون بده یا عقیدم صادق نیست یا مستدل نیست یا معقول نیست، نشون بده. و اگر نگاه میکردم نه حق با شماست، میگفتم خیلی ممنونم، که یک عقیده غلط رو از من گرفتید. درسته؟ مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون این که اگر کسی گفت جوراب تو باید عوض کنی، توجه میکنی، فقط به من گفته جوراب تو باید عوض کنی، و معناش اینه که جوراب رو عوض کردنش که به عهده خودمه. اما اگه یک کسی نشون داد عقیدم غلطه، عقیده درست رو هم خودش به من هدیه کرده. توجه میکنی؟ اگه کسی نشون داد من جورابم فاسده، که خودش یه جوراب به من نمیخره، جوراب خریدن بعدی رو که کی باید انجام بده؟ خودم باید انجام بدم. اما تو عقاید اینجوری نیست. اگه کسی نشون داد که الف به است من غلطه، نشون داده که الف به نیست درسته. یعنی انگار خودش هم اون یه جفت جوراب نور خودش خریده بر من. درسته؟ نه فقط گفته جورابت کهنه است، بلکه جوراب کهنه رو گفته، جوراب نورم خودش بهم هدیه کرده مجانم. چون اگر الف به است من نادرست باشه، حتما الف به نیست درسته. چون هر گزاره این نادرست باشه، نقیضش حتما درسته. درسته؟ خب پس این که دیگه دو تا دوبل تشکرم داره، یه تشکر مضاعف میخواد، یکی این که نشون دادی عقیدم غلطه، یکی اینم که عقیده درست رو هم خودت به مجانی دادی. اما آیا من اینجوری میتونم رفتار بکنم؟ من وقتی که شما با عقایدم مواجه میشید و نقد میکنید، گمان میکنم خودم رو نقد کرده اید، وقت به تلاطم میفتم، دلنگران میشم، مشوش میشم، خودم رو دیگه به آب آسمون میزنم، به این ور میزنم، به اون ور میزنم، به در و دیوار میکوبم که خیلی نشون بدم عقیدم غلط نیست، درسته. نقد میکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه انگار یه معادله تو ذهن من هست، و اون که عقیده من مساوی است با خود من، و هر که عقیده منو تضعیف کرد، خود منو تضعیف کرده، با اینکه عقیده من فی الواقع هیچ فرق با جوراب من نمیکنه. نه جوراب من مساوی با منه، نه عقیده من مساوی با منه، و بنابراین میتونم با عقایدم چنان مواجه بشم که با جوراب و عینکم مواجه میشم. کسی هم نقد کرد، اگه نقدش نادرسته، که خب نقدش نادرسته، و اگه نقدش درسته، بعدم خیلی ازش ممنون باشم، علل خصوص در اینجا که اگه نقد نادرست باشه، حتما درستش هم به من مجانا هدیه شده، به من داده شده. همین سخن که در باب عقاید میگم، در باب احساسات و عواطف هم صادق. ما اگر کسی احساسات و عواطفمون هم نقد بکنه، انگار خودمون رو نقد کرده. توجه می‌کنی؟ یعنی کسی بگه که این نفرتی که تو از فلان کس داری نفرتیست نابجا، عشقی که به فلان کس داری عشقیست نابجا، این امیدی که به فلان کس بسته ای امید نابجاییست، خشمی که به فلان کس داری خشم نابجایی. یعنی هر کدام از احساسات و عواطف ما هم اگر نقد شد، باز ما به تلاطم میفتیم، باز میخوایم بگیم نخ احساسات و عواطف من کاملا به جا بوده. و همین سخن در باب خواسته هامون هم هست. اگر کسی گفت این خواستت نامعقوله، ناراحت میشه. راجع میکنی؟ شما دقت میکنید که منتال استیت های ما، یعنی حالات روانی ما، سه دسته بیشتر نیستن. یکی عقاید ما، یکی احساسات و عواطف و هیجانات ما، یکی هم خواسته های ما. منتها اینا عیب و نقصشون سه جوره. عیب و نقص عقاید اینه که چی باشن؟ کاذب باشن. عقاید عیبشون به اینه که کاذب باشن، صادق نباشن، یا ناموجه باشن، موجه نباشن، یا نامستدل باشن، مستدل نباشن. اینا بحثشون بحث صدق و کذب و مستدل بودن و نامستدل بودن و موجه بودن و ناموجه بودن. احساسات و عواطف ما صدق و کذب ندارن، به جا و نابجا دارن. عیب یک احساس و عاطفه اینه که نابجا باشه، یعنی تعلق گرفته بشه به چیزی که نباید به اون چیز تعلق بگیره. امیدم به شما تعلق گرفته که نباید به شما امیدوار باشن. خشمم به شما تعلق گرفته با اینکه اصلا به جا نیست خشمی نسبت به شما دارم. بنابراین اینجا بحث از به جا بودن و نابجا بودنه. خواسته های ما دیگه نه صدق و کذب دارن، نه به جا و نابجا، معقول و نامعقول دارن. بعضی خواسته های من معقوله، بعضی از خواسته های من نامعقوله. حالا ببینید، یکی از بزرگترین خواستگاه های اضطراب های ما اینه که ما با این سه تا منتال استیت خودمون احساس یگانگی میکنیم. توجه میکنیم؟ احساس ایدنتیفیکیشن میکنیم با این سه تا. و از این نظر کسی یکی از عقاید ما رو کاذب دونست، یا یکی از احساسات و عواطف و هیجانات ما رو نابجا دونست، یا یکی از خواسته های ما رو نامعقول دونست، برای شفته میشیم. اگر ما تمرین بکنیم و باورمون بیاد که ما خودمون با هیچ کدوم این ستا ایدنتیفای نمیشیم، اینا دارایی های منند نه خود من، همطور که جوراب دارایی منه نه خود من، و عینک من دارایی منه و نه خود من، عقاید منم جزو دارایی های منه نه خود من. من عقایدم رو دارم، نه اینکه من عقایدم هم. من احساسات و عواطف خودم رو دارم، نه اینکه من همون احساسات و عواطفم هم. و به همین ترتیب من خواسته های خودم رو دارم، نه اینکه من همون خواسته هام هستم. اگر من معامله داشته بکنم با این ستا، یعنی با باورها و احساسات و عواطف و خواسته ها معامله داشته بکنم، نه معامله احساس یگانگی، خودم رو آیدنتیفای نکنم با اونها، وقت ببینید چقدر استرابات ما کم میشه. الان علت استرابی که من اینجا ممکنه داشته باشم اینه که شما الان یکی از عقاید من رو نقد بکنید. چرا؟ چون فکر میکنم اگه من رو نقد کرد، اون عقاید من رو نقد کردین، من رو تضعیف کردین. نه، یکی از دارایی های منه. این دارایی ما ازم میگیرید، یه دارایی دیگه به من میدید، نوش هم خودتون به من میدید. انات میکنید. ما متاسفانه آیدنتیفیکیشن میکنیم با این سه تا حالت درونیمون و از نظر استراب داریم دائما، که چرا فلانی گفت عصبانیت نابجا بود، چرا فلانی گفت که بی خود به این امید بسته ای، چرا فلانی گفت که این عشقت به فلانی عشق ناموجهیه و همسال زاده. نت میکنیم. ما باید این ایدنتیفیکیشن رو تو خودمون، هرچی البته ما که گاهی وقتا جوری هستیم که اگه به جورابمونم کسی چیز بکنه باز انگار با خودمون کرده. من تا الان فرض رو برای میگرفتم که اگه به جورابمون کسی ای بی گرفت ما ناراحت نمیشیم. نه، اصلا ممکنه شما اگه به جوراب منم ایراد بگیرید باز ناراحت بشم. اما حالا فرض گرفتم که ما دوستان، ما این جمع خودمون به خودمون آوانس بدیم که از جوراب گذشته اینه، جوراب دیگه واقعا باش آیدنتیفای نمیکنیم خودمونو. وگرنه من کسانی دیدم که با ماشین خودشون آیدنتیفای میکنن خودشونو. اگه گفتین این ماشین شما دیگه از مد افتاده، انگار میگن خودتون از مد افتاده. لازم میکنی. اما اگه به هر حال اونو که فرض میکنیم ما ازش گذشته ایم، اما اگه ما میتونستیم همون معامله‌ای که با ماشینمون میکنیم و با جورابمون میکنیم، یعنی توقع میره که با ماشینمون بکنیم و با جورابمون بکنیم، اگه همون رو میتونستیم با عقاید خودمون بکنیم و با احساسات و عواطف و خواسته های خودمون، اون وقت واقعا خدمتتون عرض کنم که خیلی استراحات ما کاهش پیدا میکرد. و من واقعا کسانی رو دیدم که اینجوری هست، واقعا کسان. شما فرگه نمیدونم، حالا ممکنه بعضی از دوستان به خاطر بعضی از کاراشون، فرگه یکی در فلسفه ریاضی یه تزی داشت، راسل نامه نوشت به فرگه، این نامه نسبتا کوتاهی هم نوشت به فرگه و یه استدلالی کرد که این عقیده تو نادرسته. خیلی جالبه، شما این تو زندگی نامه خود نوشته راسل بخونید اون نامه رو و اون جواب فرگه رو. وقت فرگه در جواب راسل گفته که برتران راسل عزیز فلان و فلان، نامه تو حاصل 27 سال زندگی من رو برباد داد، ولی من بسیار خوشحالم از این که از یک توهم 27 ساله بیرون آمد. ببینید یه آدمی مثل فرگه، یه فیلسوفی مثل فرگه، این میگه یعنی یک مورد نقضی بر کل حرفای ایشون پیدا کرد راسل و در یه نامه نوشت، میگه من خوشحالم از اینکه از یک توهم 27 سال اومدم بیرون. اینو بهش میگه این استراب نداره، این هیچ وقت ناراحت نیست همچه آدم که بگه حالا یکی از یه گوشه بلند میشه و دست اعتراض بلند میکنه و فلان رأی من رو از من میگیره. هستن کسانی من خودم تو زندگی خودم دیدم کسانی رو، یکی دو تا رو دیدم که واقعا اینجوری بودن تو زندگی، مطلقا احساس هم‌هویت بودن و احساس یگانگی. شما میگید همزادپنداری، همزادپنداری نمی کردن با عقاید خودشون، با احساسات و عواطف خودشون و با خواسته های خودشون. وقت ببینید چقدر میتونن آرام زندگی کنن. و اما 19 چیزی که خواستم بگم، که الان میگم البته، ولی فکر میکنم از همه اینها مهمتر باشه، اینه. یه چیزی در فلسفه یه حیات وجود داره، اونه که در فلسفه زندگی کار میکنن، در اون شاخه از فلسفه که بهش میگیم philosophy of life، فلسفه زندگی. یه بحثی وجود داره تحت عنوان ایماژهای زندگی. خب من وارد اون بحث ایماژهای زندگی نمیخوام بشم، فقط میخوام یک اشاره بکنم. ایماژهای زندگی بحثش اینه که هر کسی اگر خودش اهل عمق‌یابی و قورسی خودش باشه، میفهمه که یک استعاره برای زندگی خودش داره، یه متافور برای زندگی خودش داره که تمام زندگیش بر اساس این متافور، بر اساس این استعاره شکل گرفته. راجعه میکنید به این متافور، به این استعاره میگن ایماژ زندگی. میگن هر کسی یه ایماژ زندگی داره، برای زندگی خودش یه ایماژی داره، انات میکنید یه انگاره ای، یه پنداره‌ای در باب زندگیش داره. حالا فرصت نیست که این بحث رو من خیلی واردش بشم، فقط این اشاره بکنم. ببینید مثلا کسانی مثل عرفای ما، انگارشون از زندگی میدونید چی بود؟ این که ما پرنده ایم در قفس. چون تصورشون این بود که یک روح عظیم الهی هر کدام از ما داریم، بعد اومده این توی زندگی این جهان تو قفس تن گرفتار شد. انگاره و استعاره شون از زندگی اینه که هر انسانی پرنده ایست در قفس. طبعا تمام زندگیشون بر اساس این استعاره است. وقتی شما پرنده در قفس بدونید خودتونا، ببینید چه سوالاتی براتون پیش میاد و چه سوالاتی اصلا براتون پیش نمیاد. توجه میکنید؟ مثلا چه سوالی ازتون پیش میاد اگه شما خودتون پرنده در قفس بدونید؟ چه سوالی براتون پیش میاد؟ این که این پرنده قبلا کجا میزیسته؟ دوم، این قفس رو کی ساخته؟ سوم، چی شد که اون پرنده اون فضای عظیم رو رها کرد و اومد افتاد توی این قفس؟ چهارم، چه جوری میشه در این قفس رو یه جوری باز کرد؟ توجه میکنید؟ این سوالات براتون پیش میاد دیگه. حالا یک کسی بیاد انگارش رو یه ذره عوض بکنه، یکی از انگاره های دیگه، 40 انگاره فیلسوفان کشف کردن که تا الان انسان ها از یک این 40 انگاره تو زندگیش استفاده میکنن. حالا یک کسی اومد استعارش رو به جای این که بگه من پرنده ایم در قفس، گفت من یک زندانی ام در یک زندان، چونم یک استعاره است که خیلی ها دارن. ببینید بعضی از سوالات مثل اون سوالات قبلی، ولی بعضیشون جوری نیست. مثلا اونجا دیگه گناه نمی گفتیم پرنده چه گناهی کرده، می گفتیم چه خطایی کرده. اما اگه شما خودتون زندانی در زندان بدونید، میگید چه خطایی مرتکب شدم که مستوجب زندانم. میگید چه جوری میشه نقب زد به این زندان، زندانبان کیه؟ اینا یه استعاره نمایشنامه است و نمایشخانه، یعنی یک سناریو و یک تئاتر که هر کدوم از ما رو صحنه ظاهر میشیم، یه 70 سال یه نقشی اجرا میکنیم. خب اینجا دیگه یه سوالات دیگه پیش میاد، این سناریو رو کی نوشته؟ توجه میکنید این نقش رو تو این سناریو کی به من داده؟ این سوالات پیش میاد، تا کی من این نقش رو باید اجرا بکنم؟ بهترین طرز اجرای این نقش کیه؟ تماشاگران این نقش که من دارم اجرا میکنم کی؟ یکی استعاره زندگی رو بازار میدونه. مثلا قرآن استعاره زندگی رو بازار میدونه، اگه دقت کرده باشی. دائما صحبت از اینه که انسان‌ها ضرر کردن، انسان‌ها سود میکنن، کی به خدا میفروشد جانش رو، کی به خدا میفروشد مالش رو، خدا قرض میگیرد، هر کی به خدا قرض بده 10 برابر قرضش رو پس میده. استعاره بازاره که اینجا بحث بازاره و ببینیم کی سود میکنه کی زیان، چیکار باید بکنیم سود بکنیم، چیکار باید بکنیم زیان نکنیم، از این حرف. استعاره های 40 استعاره وجود داره، 40 تا ایماج تا الان کشف شد. خب هر کسی یه ایماج داره. این ایماج ها اگر به سطح آگاهی خود آدم برسند، خیلی آدم میتونه تغییر درشون ایجاد بکنه و ایماجشو مثلا عوض کنه یا ایوای ایماج خودشو ببینه، ولی اگر به سطح آگاهی انسان برسن. روانشناسان اعماق، اونایی که در دپ سایکولوژی کار میکنن، اونا معمولا با بیمار خودشون اول اونقدر ناخنک میزنن به بیمار خودشون، به اون کلاینت خودشون، به اون ارباب رجوع خودشون ناخنک میزنن، سرک میکشن که ببینن ایماج زندگیش چیه، با اون ایماج وارد دیالوگ میشن. ولی معمولا ما آدمیان چون خودمون به سطح آگاهی خودمون کمتر میرسه و معمولا با یه روانشناس اعماق سر و کار نداریم که من بگه تو ایماج زندگیت اینه ها، حواست باشه و این ایماج این بدیا رو داره، این خوبیا رو داره، این سود رو داره، این زیان رو داره، فایده و هزینه بکنه، اینا معمولا نیستیم. راجع میکنید. اما یک نکته من خواستم، یک ایماج رو فقط خواستم براتون بیان بکنم که این ایماج خیلی در کاهش اضطراب مؤثره و اون ایماج خیلی جالبه. الان من نگاه کردم ساعت 9، خیلی وقت خوبی برای اینکه آدم کات کنه، همه آتش دادن که پای هفته بعد چه خواهد شد. واقعش خواستم بگم بعد الان نگاه کردم ساعت 9. اون ایماج اینه که زندگی یک رقصه. این ایماج رو اولین بار در آیین هندو، ابداع آیین هندوه، ولی روانشناسانی متوجه شدن که بسیاری از آدمیان در طول تاریخ بودن که ببینید رقص فرقش با مثلا رفتن تو خیابون، راه رفتن چیه؟ شما وقتی تو خیابون داری راه میرید، یک کسی بهتون برمیخوره میگه که کجا میرید برید؟ میگید میرم برم نون بخرم. درسته؟ میرم برم نون بخرم. اگر شما رفتید و نونوایی بسته بود، یا اگر نونوایی بسته نبود ولی دیگه نون نداشت، یا اگر نونم داشت و بهتون نون نفروخت، این راه رفتنتون بیهوده بود. چرا؟ چون مسیری رفته ای که به مقصد نرسونده شما را. این راه رفتنتون بیهوده بیهوده بوده. درسته؟ اما اگه یک کسی داره میرقصه و بگه تو برای چی داری میرقصی؟ میگه چی؟ میگه برای که رقصیده باشه. منت میکنی؟ حالا رقص کسی رو نظر نگیرید که مثلا فرقون داره در یک جایی مثلا مراسم رقصی داره به عنوان مثلا یک رقصنده میرقصه، نه، فرقون کسی که تو خونه داره برای خودش میرقصه. اینجا دیگه شکست به اون معنا وجود نداره. اونجا میگفتیم اگه به نونوایی نرسیدی، یا نونوایی بسته بود، یا نون نداشت، یا نون به نفروخ، یا هر چیزی، شکست خورده ای. اما وقتی یک کسی داره میرقصه دیگه میتونیم بگیم شکست خورده ای. میدونید چرا؟ بخواد این که رقص تنها حرکتی است که مسیر و مقصدش یه چیز، مقصد همون مسیره، مسیر همون مقصده. کسی که میرقصه نمیخواد با رقصیدنش به چیزی برسه، فقط میخواد رقصیده باشه. درسته؟ اما با این همه آیا ارزیابی که نمیتونیم در باب به نونوایی رفتن بکنیم، چون در نونوایی رفتن میتونستیم بگیم نونوایی رفتنت موفق بود یا ناموفق، راه رفتنت موفق بود یا موفق نبود، میتونستیم بکنیم. اونجا حرف از موفقیت و شکست میتونستیم بزنیم. خب تو رقص که نمیشه اینو گفت، چون من که نمیرقصم برای که چیزی شده باشه، من میرقصم. پس این نوع ارزش داوری که در باب راه رفتن برای خرید نون میکنیم اینجا نمیتونیم بکنیم. اما هیچ ارزیابی دیگه راجع به رقص نمیشه کرد، هیچ نقد دیگه راجع به نقد مثبت یا منفی نسبت به رقص نمیشه داشت. چرا؟ ما اون که آیا خوب میرقصی یا بد میرقصی؟ توجه میکنید؟ خوب میرقصید یا بد میرقصید؟ حالا کسانی که ایماج زندگیشون اینه که زندگی یک رقصه، معناش اینه که نمیخوان در زندگی به جایی برسند، فقط میخوان خوب زندگی کنند. ما اکثرمون میخوایم تو زندگی به یه جایی برسیم، درسته؟ مثلا فرض کنید یه دانشجویی تمام عمر زحمت بکشه، شبی که فرداش مراسم عرض کنم که دفاع از رساله دکتریشه، این تصادف کنه و خود نکرده بمیره. همه ما تقریبا چی میگیم؟ میگیم چه بیچارگی از این بالاتر میشه. ببینیم؟ میگیم چه بیچارگی از این بالاتر میشه. چه 30 سال این داره درس میخونه، فردا که بنا بود به مقصد برسه مرد. میدونید چرا؟ چون زندگی رو مسیری میدونیم که باید به یه جای خاصی برسه، این روزی که باید برسه نرسید، مردیم. ناجی میکنید؟ اما اگر کسی بگه زندگی که به جایی نباید برسن، به جایی نباید رسید، زندگی در اینه که خوب میرقصی یا نه، ناجی میکنید؟ زندگی رقصه، باید بگیم خوب میرقصی یا نه. اگه خوب میرقصی جوانم که باشی بمیری، نباید بنویسن جوان ناکام. اگرم بد رقصیدی 95 سالت هم که شد مردی، باید بنویسن پیر ناکام. توجه میکنی؟ چون بنا نیست من به جایی برسم، بناست خوب برقصم. تو رقص من نمیخوام به جایی برسم، میخوام خوب برقصم. اگر من و شما میتونستیم در میان این ایماج های زندگی اولا تحقیق بکنیم که ایماج زندگی من چیه. مثلا خیلی از ما ایماج زندگی ما الله کلنگ، یعنی به زبان حال به شما میگم اگه شما رفتید بالا من میام پایین، پس اگه من بخوام برم بالا شما رو باید ببرم اینجور پایین. توجه میکنید؟ رقابت یعنی ایماج زندگی الله کلنگه. اگه شما رفتید بالا من دیگه نمیتونم بالا برم، من باید از اول برم پایین، و اگه من بخوام برم بالا شما باید برید پایین، دو تامون نمیتونیم با هم بالا. یعنی برد تو زندگی وجود نداره، برد باخته. حالا دیگه شانس شما بگه که شما ببرید یا شانس من بگه من ببرم. اگه کسی میتونست اولا این ایماج زندگی خودشو کشف بکنه، ولی اونش حالا محل بحث نیست، اگه میتونستیم اینو بباورانیم به خودمون که درست‌ترین ایماج، ایماج رقصه، بهترین استعاره و متافوری که برای زندگی میشه داشت اینه که آیا من خوب دارم زندگی میکنم یا بد. اگه خوب دارم زندگی میکنم، 25 سالم که زندگی کردم عالیه، و اگه بد دارم زندگی میکنم، 500 سالم که زندگی میکنم بده. توجه میکنی؟ خب حالا این که ما زندگیمونو معمولا رقص نمیدونیم باعث میشه که دائم داری به خود میگی فلانی 28 ساله داری درس میخونی، یا خدا کنه این چند سال چیزی پیش نیاد. توجه میکنی؟ خب نگرانی دارید دیگه، چون یه چیزی ممکنه پیش بیاد که شما مقصد نرسید، درسته؟ دارید نمیدونم خودتون میگید دیگه. این استراب آوره، همه ما استراب داریم اگر زندگی رو یه جایی بدونیم که باید بهش برسیم، اون وقت بگیم که خب نکنه یه چیزی پیش بیاد که خب شما کافیه که از عرض کنم که از اینجا بخوای برید به تهران، کافیه 40 کیلومتری تهران ماشین دو خاموش بکنید دیگه به تهران نرسید. واجب می‌کنید دیگه فرق نمی‌کنه. تا 30 کیلومتری تهران خاموش کرد. خب و همیشه امکان داره زندگی خاموش کنه، اینجا ماشین زندگی خاموش کنه. و اگه شما یه مقصدی رو در نظر گرفته اید، این دلنگرانی و تپش روانی که دارید، همون که قلبتون میزنه، روانتون هم تپش داره که آیا من میرسم به اون جایی نمیرسم، این دست از سرتون برنمیاد. اما اگه بگید که اصلا ما به هیچ جا نباید برسیم، ما فقط باید قشنگ برقصیم، خوب برقصیم، توجه میکنی؟ این که خدای آینه عرض کنم که هندو شیوای رقصانه، به خاطر این که این در واقع خداشون رقصانه، یعنی شما باید رقصان باشید فقط و باید خوب برقصید. حالا این دوتا نتیجه داره که دیگه انشالله اگر آموزشم در ضمن هفته آینده با این که آقای ملکیان میاند، من پیشاپیش به شما میگم که متاسفانه پس هفته آینده من میام اینجا دیگه، جوری باید از آقای ملکیان عذرخواهی کنم، که بحث تمام بشه ان شاء الله. و سلام.